رادیو سبا تقدیم می کند.
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
تنها صداست که می ماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می دارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا. امیدوارم هر جا کسی تنتون سالم و دلتون خوش باشه. با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هست. در این برنامه گپ و گفت خواهیم داشت با هنرمندان عرصه دوبله ایران و اما مهمان این برنامه ما.
مهمان امروز برنامه ما در اولین روز از آبان ماه 1319، در حالی که هیچ بچه‌ای قبل از ایشون در خانواده پا به دنیا نگذاشته بود، به دنیا اومدن. وقتی وارد دوبله شدن، از درس و مشق افتادن، ولی با این وجود دو تا دیپلم گرفتن، طبیعی و ادبی. اما وقتی بچه‌هاشون دانشگاه رفتن، ایشون هم هوای درس خوندن به سرشون زد و نتیجه این هوسم مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانیشون شد. ورزشو خیلی دوست دارن، اما سه تا رو از همه بیشتر: بوکس، شنا و تیراندازی. از همون بچگی علاقه زیادی به تئاتر داشتن و در سه سوت نمایش راه مینداختن. راستی، عاشق رنگ سبز یشمی ارتشی هستن. همه غذاها رو دوست دارن، اما اگه سر میزشون گل نرگس باشه، ترجیح میدن غذاشون هم خورش بادمجون باشه. کلن از هیچی نمیترسن و چون خیلی شجاعن ازدواج کردن. حاصل این ازدواج هم دو تا دختر و یه دونه پسره. خودشون میگن هیچ اخلاق بدی ندارن، ولی خوشحالن که روی پای خودشون وایستادن و به کسی هم احتیاجی ندارن. خلاصه این که میگن سعی کردن توی زندگی مفید باشن که بودن. مهمان این برنامه سکانس صدا، فخر دوبله ایران،
من چنگیز جلیلوند.
درود بر استاد چنگیز جلیلوند. سلام استاد، سپاسگزارم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید. با وجود اینکه کارتون خیلی زیاد هست و سرتون خیلی شلوغ هست، محبت کردین این وقت رو در اختیار من و شنوندگان قرار دادید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که من دعوت کردید به این برنامه و راستش با گرفتاری‌های زیادی که داشتم، به هر حال قرار بود چند جلسه پیش این اتفاق بیفته، چند روز پیش، ولی خب
سپاسگزارم
نشد و دلیلش هم این بود که من زیاد دوست نداشتم مصاحبه کنم طور کلی اینها، ولی خب گاهی اوقات پیش میاد دیگه. و اینم که جنابالی از من خواستید فقط به خاطر ملت ایرانه که اومدم با شما.
یک دنیا متشکرم استاد.
فقط به خاطر اونهاست که اگر دوست دارن صدای چنگیز جلیلوند رو بشنون که همیشه میشنون، در این برنامه هم یک مختصری بشنون.
شما فرمودین صدای چنگیز جلیلوند رو میشنون. من یه سری زدم به اینترنت، هرچند حافظه صدایی من خوب هست، خیلی از فیلم های ماندگاری که ماندگار شدن به واسطه صدای شما ماندگار شدن، ولی یه اعتراف میکنن من هرچی شمردم نتونستم تعداد فیلم هایی که شما در اون صحبت کردین بشمرم. به واقع خیلی زیاد بود استاد. خودتون تعدادشون دستتون هست؟
والا من حدس میتونم بزنم که در سراسر فعالیتی که در دوبلاژ داشتم شاید بین 4 تا 5 هزار فیلم خارجی صحبت کردم.
به واقع همینجوره.
بله تمامش هم نقش اول بوده. من خیلی 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 کمتر نقشای منفی گفتم در فیلم ها. به طور کلی خیلی سعی کردم رول هایی رو که میگم یا اصولا مدیران دوبلاژ محترم و عزیز که یادشون واقعا بعضی هاشون که البته متاسفانه فوت کردن یادشون منو خیلی ناراحت میکنه و من احساس میکنم چرا اینها نیستن پیش ما، ولی خب قسمت اینه. و آقایونی که الان دارن کار میکنن خب خودشون میدونن که رولایی که من دعوت میکنن تمام نقش اوله، قهرمان داستانه، ولی من خودم بیشتر فیلمهای تاریخی رو دوست دارم صحبت بکنم و اصولا فیلمهای کلاسیکو
مثل بنهور.
بله
گلادیاتور
بله نمیدونم، از همین فیلمهای قهرمانی خیلی دوست دارم، بسیار دوست دارم و فیلم‌های کلاسیک و کارهای شکسپیر رو خیلی دوست دارم انجام بدم و به همین دلیل یکی از فیلم‌هایی که با جناب تهامی دوبله کردیم به نام هملت بود.
بله.
ساخته کنت برانا، یک کارگردان جدید انگلیسی که لقب سر گرفته از ملکه. به هر حال سازنده فیلم‌های کلاسیک و بیشتر کارهای ویلیام شکسپیر رو به روی صحنه می کشه، مثل فیلم هملت که کار کردیم و بسیار بسیار سخت بود، ولی خب خوشبختانه خروجی بسیار خوبی داشت و خیلی از دوستان میذارن گاهی اوقات میبینن تو دانشکده ها میشینن نگاه میکنن این فیلمو و
چون دوبله خیلی فاخری داشت استاد.
بله
فقط یه پرسش دیگه، تصورتون بر این هست که اگر الان همون هملت رو بیاریم و دوباره بخوایم دوبلش بکنیم بشه مثل اون دوبله یا نه؟
به هر حال این فیلم در حدود 8 سال پیش دوبله شد.
میدونم.
نه قدیم.
اما کسایی که توش صحبت کردن میگم یعنی فارغ از این که آقای چنگیز جلیوند بخوان توی اون فیلم حرف بزنن. توی جوانهای امروز منظورم.
بله به هر حال میدونین ممکنه یک کمی از نظر لول صدا یک کمی تغییر بکنه،
حتی تکنیکال هم تغییر میکنه استاد.
چی فرمودین؟
تکنیکال، از لحاظ تکنیک. خب شما به تبع تکنیک دوبله خیلی بالایی دارید نسبت به جوانای امروز یا خیلی از دوبلرهای دیگه که ما میشناسیمشون.
بله خب بله به خاطر همون داشتن اون تکنیک میتونم بگم که زیاد نمیتونه تفاوتی بکنه با دوبلهی که 8 سال پیش شده. و اینطور که دوستان میگن و مدیر دوبلاژانی عزیز میگن، من تقریبا میشه گفت تنها کسی هستم که تمام فیلمایی که قبل از انقلاب صحبت کردم قدیمیه و اینجا خیلی از دوستان عزیزی هستن که کلکسیون فیلم دارن، فیلمای دوبله شده دارن. اینها مخصوصا خود مؤسسه خودمون اینجا قراره میشه کم جناب جعفری هستن که عاشق این کار هستن و فیلمای زیادی جمع کردم برای تو آرشیوشون. یه مقدار از این فیلم ها صداهاش رفته چون اون موقع با
زیر نگاتیو بود.
بله اپتیک بود دیگه، به طریق اپتیک دوبله می کردم و اپتیک مثل یک نوار مغناطیسی که لب فیلم می چسبوندن و صدای فیلم رو روش ضبط می کردن. الان فیلم هایی که همه موجوده از رو هم اون فیلم ها تکثیر شده و زیاد شده. بعضی از اون فیلم ها در حدود مثلا 10 دقیقه اپتیک پاک شده و اون صدای فارسی دیگه نیست، صدای انگلیسیش میاد. و برای اینکه این عیب برطرف بشه دوستان اومدن و دوباره اون قسمت، البته فیلم هایی که مربوط به من بوده
درسته.
و من صحبت کردم در اونها و قسمت های زیادی از اینها در هر فیلمی، فیلم های مختلف پاک شده، میارن و ما شروع میکنیم همون قسمتی که نیست
دوباره بچه
دوباره با همون لولی که 50 سال پیش یا 45 سال پیش ضبط شده با همون لول من میگم و شما که بینندش هستید احساس نمیکنید این قسمت جدید دوبله شده.
چقدر عالی
از نظر لول صدا.
اگر موافق باشید در این بخش از برنامه سکانس صدا برای که حالا تنوعی ایجاد بشه و صدای من همچی زیاد خسته کنندم نباشه براتون، چون دارید صدای زیبای استاد چنگیز جلیلوند رو میشنوید، بریم بخشایی رو که تهیه کننده محترم برنامه سرگاه خانم باقری انتخاب کردن از فیلم‌های متعدد و نقشگویی ها و صداپیشگی های استاد جلیلوند رو بشنویم. برمیگردیم در ادامه با شما عزیزان است.
امپراتور هر آن مراقب ماست. همین الان اون مراقب شهر. جودا این بهترین فرصت برای منه. برای تو هم همینطور. اگه من بتونم امنیتو در جودیا برقرار کنم هر پستی بخوام بهم میدن. تو هم با من ترقی میکن. میدونی آخرش به کجا منتهی میشه؟ روم.
خیلی سریع میگم که شمالی ها بیشتر از ما وسایل لازمو دارن. کارخونه های مختلف، کشتی سازی، معادن با ارزش و ناوگانی که میتونه بنادر ما رو نابود کنه.
ترتیب دادن صحنه سقوط هواپیما با یک جنرال آمریکایی قلابی که توش بوده. فرستادن چند نفر مأمور برای نجات دادن اون. در حالی که اطمینان داشتن اونها در انجام این مأموریت موفق نمیشن.
شما نمیتونید این شغل رو حفظ کنید آقای پرزیدنت. برای اینکه اصلا قدرتشو ندارید. اقدامات شما در سال گذشته یک مقدار اهمال‌کاری بود. شما کم ضعیف نیستید آقای پرزیدنت. شما بی‌نهایت ضعیف هستید.
من ویلفرد آیوان ها با این رأی که برخلاف عدالت صادر شده مخالفم. به نام متهم تقاضا میکنم اجازه بدید مجرمیت یا بیگناهی اون به وسیله خداوند در میدان نبرد تعیین بشه.
چون به خاطر روم بوده پس نمیتونه شکسته باشه.
حالا همه چیز برام روشن شد. میدونم چرا اومدی. اومدی منو نابود کنی.
به من پیشنهادهای پولی زیاد کردن ولی دار و ندار ندادم.
چرا از اصلاح کردن امتنا میکنم؟ کی نمیخواد اصلاح کنه؟
ما هم.
شما ها یعنی چی؟
ما.
اونایی که دلشون نمیخواد اصلاح کنن یه قدم بیان جلو.
میخوای چیکار بکنی؟ آقا پسر تحصیل کرده. تو نمیخواستی تو کارهای خانوادگی دخالت کنی. حالا میخوای یه کاپیتان پلیس رو بکشی چون چند تا کشیده تو صورتت زده؟ ها؟ خیال میکنی اینجا میدان جنگه که بتونی از فاصله دور تیراندازی کنی؟ تو باید بهش نزدیک بشی، دددن مغزش رو داغون کنی که بریز رو لباس قشنگه.
من شماها رو میبرم اونجا. چاره دیگه ای ندارم. ولی یه چیزو بهتون بگم. عده زیادی از شماها بر نمیگردن.
چشمای اون میتونه ما رو به آیالا برسونه. حالا کی همراه من میاد؟
با مغزی که تو داری اینطور نمیشه جو.
هندونه نزار،
تو برای ورود و خروج ما به اون شهر رای پیدا میکنی. در اینکه مغزت پر از تاکتیک تردیدی نیست.
قرارداد تا وقتی معتبر بود که ما سلطان بشیم. من در چند ماه گذشته سلطان بودم. بعد از اسکندر اولین سلطان اینجا، اولین کسی که بعد از 2220
چهل سال
سلطان شد من هستم.
تو میری؟ پس من کجا برم؟ چی کار کنم؟
روش بگم عزیزم، برای من هیچ مهم نیست.
استاد ما که خب بچه که بودیم، من خودم دارم خواست مثلا پزشک بشم، جراح قلب، بدنم جیگر این کار رو ندارم و توانش رو ندارم. شما که دورانی که کودک بودین دوبله اون موقع نبود به اون شکل و شمایل،
نه.
آرزوتون مثلا این نبود که مثلا خب دوبلور بشید؟ آرزو چی داشتین؟ دوست داشتین چه کاره بشین که بعد اومدین گرایش بده کردین سمت دوبله؟
هیچ آرزوی چیزی نداشتم که چه کاره بشم. میگم من دوست داشتم دبیر تاریخ جغرافی بشم. همیشه تاریخ جغرافی رو دوست داشتم، از دوران دبستان. حتی در دوران دبستان که کلاس 6 بودم یادم میاد که من نقشه های ایران رو میکشیدم، نقشه کشورهای مختلف رو میکشیدم، خیلی با سلیقه رنگ آمیزش رو میکردم، با آب رنگ اینا رو درست میکردم رو کاغذ های بسیار بزرگ و رنگ میزدم، رنگ ها همه میرفت رو هم. منتها یه طریقی من یاد گرفته بودم توی سطل بسیار بزرگ یا تو حوض این ورقه ای که روش نقاشی کرده بودم، یعنی این نقشه رو کشیده بودم، مثلا نقشه ایرانی کشیده بودم با چند تا استانی که داشت با رنگ‌های مختلف، اینو فرو می‌کردم تو آب، یه کمی این رنگ‌های اضافه از روش می‌رفت، یه ترنگ می‌نشست روش و خیلی قشنگ می‌شد.
اون من... ثابت بود.
آره دیگه، اون ثابت می‌شد و من دور تا دور این به اصطلاح چی میگن استانها رو نقطه چین میکردم که مثلا کرمان اینه، خراسان اینه، فارس اینه، بلوچستان اینه، اهواز اینجاست، همدان اینجاست، آذربایجان شمالی، چون همه به هر حال و دور تا دورش هم مینوشتم، حتی که اینجا مثلا دسترس اون افغانستان، پاکستان، جنوب، خلیج فارس، تقریبا میشه گفت که واقعا هست در غرب مملکت اون مجاوریم با عراق، در حدود 1300-400 کیلومتر مرز داریم، با ترکیه داریم، با سوریه نداریم، ولی شمال با ارمنستان و دریای خزر و قسمت بالا میرسیم به ترکستان و میاد تا میخوره به
ماشاءالله به این حافظه
افغانستان.
استاد شما که خب این کارم میکردید، چرا گرش پیدا نکردید به نقاشی؟ خب نقاشی میکردید، با آبرنگ هم کار میکردید.
خیلی دوست داشتم، منتها این کار دوبلاژ بسیار بسیار میدونین جذابیت خوبی داشت و منو بلعید واقعا و من فارغ شدم از خیلی هنرهای دیگه که دوست داشتم انجام بدم. مثلا نقاشی خیلی دوست داشتم، نجاری بسیار دوست داشتم، ولی متاسفانه
یعنی هر آن لذتی که می‌خواستید از هنر ببرید توی دوبله پیداش کردید.
آره دیگه، یعنی تو دوبله پیداش نکردم، تو دوبله به قدری من گرفتار کرد که اونا فراموش شدن.
آه فراموش شدن.
آره فراموش شدن، کمتر به اونا میپرداختم. ولی خب اگر منظر یه کاری داشتیم و اینها که تو این حرفه‌ای که من دوست داشتم خودم یه جورایی قضیه رو حل می‌کردم. به همین دلیل وقتی رفتم امریکا، چون من اونجا یه دوبلر نبودم، که کار دوبلاژ هم که نبود، کاری که انجام میدادم یه کاری بود که کسی که گرداننده اون کار بود توی اون کار باز شد چنگیز جلیلوند. یعنی اگه من یک شغلی رو انتخاب کردم، شغله رو اینقدر بهش نزدیک میشدم و پا به پاش میرفتم که دیگه بالاتر از این نبود.
یعنی شما به این نتیجه رسیدید که خب چنگیز جلیلوند نمیتونه الان در اینجا کار دوبله رو انجام بده، باید یک چنگیز جلیلوند دیگری باشه در کار دیگر،
در رشته و شدیم. بله بله واقعا اینطور بود. ما اونجا یه لاندری مت داشتیم، یعنی یه رخشوخ بله. داشتیم. معمولا این یه شغل خیلی گنده است، خیلی بزرگیه و پردرآمده در
امریکا و پرمسئولیت
و پرمسئولیت، که در اونجا در حدود مثلا شاید 50 تا 60 تا ماشینای رخشویی مختلف باشه، از 5 کیلویی گرفته تا 20 کیلویی، و درایر خوشکنهای زیادی که دور تا دور این سالن پوشوندن، مثلا در حدود 50 تا خوشکنه، 150 تا ماشینه. اینها این شغل، یعنی یه شغل پردرآمد و اصلا نشونم نمیده که شما چقدر درآمد داری، چون کشه، یعنی نقده، پولو میندازی تو ماشینه که میخواد براتون رختو بشوره، فشارش بدی، پول میفته اون تو ماشین، شروع میکنه به چرخیدن و راه. همینطور این پول خوردو میگیرن. یه ماشینم ما داشتیم اونجا، ماشین چنج بود، مثلا 10 دلاری 5 دلاری 20 دلاری مینداختیش توش، بهتون سکه میداد، 1 دلاری مینداخت. این 1 دلاری رو میگرفتن مردم، مینداختن تو این ماشینا، و این وقتی حرکت میکرد مثلا 3 دلار 2 دلار 1 دلار این ماشینا حرکت میکرد، میرفت میافتاد تو اون قوطی و 10 تا 15 تا بار، مثلا 10-15 بار این ماشین شروع میکرد به چرخیدن و هر بار یه مشتری، و خب اون پولی که اون تو بود در حدود 15 دلار 20 دلار میشد، هیچ حساب کتابی نداشت که آدم بفهمه که چقدر شماد مالیات بده چقدر نده.
پس یه تفاوتی با اینجا داره، خوشویای اینجا همه کارها رو مسئولین اونجا انجام میدن، اونجا به صورت سلف سرویسه، خودشون لباساشون رو میبرن برای به فراخور حالی
میان، لباسای روشون رو در میوردن. اینکه چون شهر دانشجویی بود اونجا، بیشتر در حدود 15000 دانشجو
دالاس،
نه اون شهری که ما بودیم یه شهری بود به نام کامرس، یکی از شهرهای قدیمی بسیار قدیمی تگزاس بود، بعد یه دانشگاه اونجا بود به نام ایست تگزاس استیت یونیورسیتی. این دانشگاه بسیار مشهور بود و به خاطر همون شهرتش و استادای خوبی که در اونجا داشت، دانشجو زیاد پذیرفته می شدن و زیاد می اومدن. ما مشتریمون بیشتر دانشجوها بودن. چون مردم اونجا بودن، ولی چون می دونستن ما ایرانی هستیم اونجا نمی اومدن، چون بعدشون می اومد از ایرانیا، اجازه نمی دادن که هر جا برن متاسفانه، ولی خب آخر سر مجبور شدن که همه رو بپذیرن و با کمال میل، و الان بهترین شغل‌ها رو تو بیمارستان ایرانی
تو خیلی از جاها، تو ناسا، تو خیلی
همون دانشگاهی که همون محل دانشگاهی که منم اونجا درس خوندم 7-8 سال، تو همونجا تمام استادای بزرگ اون دانشگاه ایرانی ها بودن که بیشتر متمتیک درس میدادن، یعنی حساب درس میدادن، فیزیک اتمی درس میدادن، قانون‌های بین‌المللی. خیلی خیلی من افتخار میکردم که ما اینجا کسی نیست تو این شهر زندگی بکنه که ایرانیه، ما تنها کسایی هستیم که ایرانیه، ولی افتخار میکردیم تمام استادای دانشگاه از ایرانی ها هستن.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم،
چه خطرها کرده این. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای، ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. لا 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 لا.
در طول اون 20 سال دو دهه شما اونجا بودید، یعنی برای آخرین بار که سال 57 رفتید و 77 برگشتید اگر اشتباه نکنم.
نه 58 رفتم.
58 رفتین،
82 اومدم، 82 اومدم، برگشتید 82 سه اومدم.
بله. بیش از 20 سال،
حدود 20 سال.
بله. دلتون تنگ شده بود برای دوبله؟
خیلی زیاد،
خیلی زیاد،
خیلی زیاد. یک بمونم که من رفتم موقتی اونجا بچه‌هامو اسکان بدم و بسپارمشون دست داییشون و برگردم، ولی متاسفانه اونجا جوری شد که من نتونستم برگردم، چون اگه میخواستم برگردم تقریبا میشه گفت بچه ها بی سرپرست میشدم و خوشبختی اونا رو ترجیح دادم به شهرتی که خودم داشتم در اینجا، چون کار منو کنار نذاشته بود که من وقتی از اینجا رفتم من کارو کنار گذاشتم.
درسته.
کار من
داشته باشم، خودتون جواب منو دادین، گفتم اگر روزی بچه‌ها نوه‌ها، شما خیلی علاقه دارین به نوهاتون.
بله.
و بچه‌ها همینطور. بله. بگن بابا پدر بزرگ دیگه نمی‌خوایم بریم شما دوبله بکنین، شما می‌ذارین کنار دوبله رو؟
نه
این کارو نمی‌کنم.
نه نمی‌کنم. من تا موقعی که میتونم این کارو انجام بدم انجام میدم و خیلی هم دوست دارم این کارو و خیلی هم مؤمنم بهش و خیلی هم حساس، چون عشق منه این کار. من با عشق دوبله میکنم، نه برای پول، نه برای مشهور شدن اصلا.
صدای شما مشخصه، یعنی من خودم چون تو کار صدا هستم میگم صدا با آدم همیشه راست میگه.
بله.
حتی چشما دروغ میگن اما صدا هیچ موقع دروغ نمیگه. بله. با آدم. صدای شما وقتی توی فیلم ها شنیده میشه مشخصه که دارین با تمام سلول های بدنتون این کار رو انجام میدید. ببخشید من زیادم درست نمیتونم جلو شما صحبت کنم.
نه خواهش میکنم، درست.
استاد من یک داستانک کوتاه نوشتم، این رو برای شما قرائت میکنم، بعد دوست دارم نظرتون رو در مورد این داستانک من بگید، چون شما ادبیات هم خونده بودید.
شبکه تلویزیونی بنهور اعلام کرد گربه روی شیروانی داغ متعلق به مری پاپینز همسر دکتر فاستوس با وجود داشتن بادیگارد روبوده شده. احتمال می رود لوک خوشدست ملقب به شغال که یک تیرانداز چپ دست است با همدستی مردان ایکس که جزو حرفه‌ای ها هستند و از قانونی به نام ده فرمان پیروی می کنند و با دزدان دریای کارائیب هشت و نشت دارند در این قضیه دست دارند. از طرف دیگر لورنس عربستان ملقب به گلادیاتور پنگوئن‌های آقای پاپر رو که مسلح به اسلحه مرگبار هستند با ماسک و پوشش دوزن به کمک بتمن علیه سوپرمن فرستاده. در این میان رابین هود جان سخت با مشت آرباره‌های راکی را خورد کرد و لقب نابودگر را گرفت. رامبو بعد از شنیدن این خبر ده مرد رشید را شعله به دست به دستور پدرخوانده برای دستگیری رامین هود اعزام کرد. رابین هود وقتی همه چیز را برباد رفته دید، فرار بزرگ و بی انتها را آغاز کرد. در بین راه بیلیارد باز را دید که به زور کلوپاترا را سوار اتوبوسی به نام هوس کرده. فریاد زد زنده باد زاپاتا. بیلیارد باز که جزء بی مصرف ها بود در جا سکته کرد و مرد و آن دو، خب در اینجا داستان دیگه به انتها نمیرسه، اما خب بخواستم بدونم نظر شما درباره این داستان کوتاهی که من خودم نوشته بودم و خوندم براتون چی هست استاد؟
ریاکشن خیلی خوبی بود، برای اینکه من هر اسمی که شما یادآوری میکردید تو این متن فوری زوم میکردم بلا فاصله، شاید برای چند دهم ثانیه رو اون فیلم و آرتیستش به یادم میومد. وقتی گفتیم بیلیارواز یه مرتبه پل نیومن میدیدید، اونو میگفتید یه کسی دیگه، اونو میگفتید یه کسی، همه اینها هی آرتیستاش به نظرم میومد. خیلی
البته استاد این داستان تاش باز بود چون تعداد فیلم ها چند هزار تا
آره خیلی،
اگر میخواستم بنویسم یه 80-90 صفحه داستان ها
میسید. آره خیلی زیاده، برای که من واقعا گفتم من در حدود بین 4,000 to 5,000 فیلم امریکایی حرف زدم، یعنی فیلم خارجی حرف زدم.
خیلی زیاده.
تمام نقش های بزرگ و نقش های خیلی بیاد
حتی از سینمای بالیوود شعله
و یه، بله یه چیزی دیگه هم بهتون میگم، من خب دوستان دیگه ای هم بعضی از این هنرپیشه ها رو صحبت کردن به جاش، ولی آرتیست های مشهور اون زمانو، ولی تمام اونایی که اسکار گرفتن فیلماشون رو من حرف زدم، یا شاید در حدود 150 تا آرتیست صحبت کردم به جاشون که اینا همه اسکار گرفتن از زمانی که اسکار به وجود آمد تا الان.
از بین بیش از 3,000 فیلم سینمایی خارجی که استاد عزیزمون جناب چنگیز جلیلوند در اونها صدا پیشگی کردن، شاید یکی از سخت‌ترین کارها انتخاب آثار بنام و معروف ایشون باشه. چون آنچنان با مهارت و تسلط به دوبله این آثار پرداختن که صدای نافذ و لحن زیباشون تمامی این فیلم‌ها رو برای ما شاخص و ماندگار کرده. حالا با وجود این به انتخاب دوستان به بخش‌هایی از فیلم دزدان دریای کارائیب که در این فیلم استاد جلیلوند به جای جانی دپ صدا پیشگی کردند گوش می‌کنید.
همونطوری که فکر می‌کردم. راه از این طرف نیست.
راه باید از همین طرف باشه.
البته که هست، ولی مجبوریم این راهو دور بزنیم.
این کار ما رو از داشتن جامعه محروم میکنه.
خب مجبوریم برگردیم.
وقت نداریم.
تو اصرار داشتی این پری رو با خودمون بیاریم.
تو فکر بهتری داشتی. عقل کن.
مثل دخترها حرف
میزنی.
یه نفر باید بره.
یعنی از گروه جدا شه؟
یعنی بپره.
دیدنش خیلی تماشاییه. اسپارا میپره. کشتی رو پیدا کن، جامعه رو به دست.
اسپارا از کجا میدونی نزنه به چاک؟
بله چی باعث میشه فکر کنی نزنه به چاک؟
نمیشه بهش اعتماد کرد پدر، بذار من برم.
خودش میره.
تو چشمه چقدر مونده؟ میدونی که وقتمون خیلی کمه.
یه روز طول میکشه. اگه از سمت شمال رودخونه رو دور بزنیم بعد میرسیم به آبگیرا، اونجا نزدیک.
خودت میری؟
مطمئن بودم قربانی خودمم.
استاد، الان اگر بخواید یادی بکنید از استادهای خودتون، از کی یاد میکنید؟
خیلی ها هستند و بودند، ولی متاسفانه خب یادشون یه خورده دردآوره. ولی خب آقای سعید شرافت بودن، ما زیاد با هم کار کردیم. جناب آقای علی کسمایی بودند، ایرج دوستدار بودند، آقای خسروانه بودند، آقای زرندی بودند، دیگه آقای رسولزاده بودن
روحشون
همه اینها روحشون شاد و با اینها من خیلی فیلم های خیلی خیلی خوبی صحبت کردم و بیشتر فیلم هایی که خیلی نامی هست و اینها شاید بیشتر